أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مرحله اول از بحث اثبات مدعا که استحباب لبس سواد در عزای اهل بیت علیهم السلام و لا سیما عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام، تا الان تا این جلسه در جلسات قبل چهار وجه و چهار دلیل برای استحباب این لبس و سوار به عنوان اظهار حزن، اظهار اندوه بر مصیبت بیان شده. وجه پنجم و دلیل پنجم برای اثبات مدعا در مرحله اقتضا، ادله مطلوبیت اظهار حزن و اندوه بر اهل بیت علیهم السلام، بر مصائب اهل بیت علیهم السلام و مخصوصا حضرت سید الشهدا علیه السلام هست. از روایات متعددی که یوجد بین این روایات، روایات معتبره من حیث السند بلا اشکال، از روایات متعدد استفاده میشه که حزن بر اهل بیت علیهم السلام از امور مطلوبه در شریعت هست. به تعبیری که مرحوم بعد سید اصفهانی در اون فتواشون داشتن، از احسن طاعات و افضل قربات، از اموری است که موجب تقرب به خداوند متعال می شود. روایات متعددی از اونها استفاده این مطلوبیت حزن بر اهل بیت علیهم السلام استفاده میشه. این مطلب از اونها، اون چیزی که مربوط به مقام میشه اینه که ما هو المستفاد از این روایات فقط اصل حزن نیست، اصل محزون بودن در مصائب اهل بیت علیهم السلام نیست، بلکه اظهار حزن، این هم مطلوبیت داره. خود محزون بودن واقعی که امر باطنی هست، یک امری هست، یک مطلبی هست، و اظهار حزن، حزن ظاهر شده، ظاهر کردن حزن در مصائب اهل بیت علیهم السلام، این هم مطلوبیت داره. اظهار تأثر، اظهار ناراحتی بر مصائب اهل بیت علیهم السلام، این هم از امور مطلوبه و از مستحباته. از روایات متعدد این مطلب استفاده میشه. این کبرایی است که در دلیل پنجم با استناد به روایات میتوان آن را اثبات کرد. با توجه به این که پوشیدن لباس سیاه در ایام عزای اهل بیت علیهم السلام از مصادیق اظهار حزن هست، نشون دادن حزن هست، نشون دهنده محزون بودن خود اشخاصی هست که این لباس را می پوشند، از مصادیق اظهار حزن، به مقتضای اون کبرا که مطلوبیت اظهار حزن باشه، مطلوبیت و استحباب در این مصداق هم که لبس و سواد باشه اثبات میشه. روایاتی که دلالت بر مطلوبیت حزن بر مصائب اهل بیت علیهم السلام دارند، روایات متعددی هست که در وسائل هم مرحوم صاحب وسائل این رو این روایات را در ابواب مختلفی در قسمت‌های مختلف وسائل اونها را آورده است. بخش بعضی از اینها را در ابواب دفن آورده، احکام میت آورده، بعضی دیگر را در ابواب مزار آورده در آخر کتاب الحج. در ابواب متعددی این روایات حزن بر اهل بیت علیهم السلام به اظهار حزن بر اهل بیت علیهم السلام رو آورده. از روایات مطلقی که من حیث سند هم صحیحه هست و اشکالی در سند اون نیست، در مطلوبیت اصل حزن بر ائمه علیهم السلام، بله، این صحیحه فضیل ابن یسار هست که حدیث یک باب 66 باشه. احمد ابن محمد برقی در محاسن از یعقوب ابن یزید، از محمد ابن ابی عمر، از بکر ابن محمد، از فضیل ابن یسار، از ابی عبدالله علیه السلام قال: من ذکرنا عنده ففازت عیناه ولو مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو کانت مثل زبد البحر. این روایاتی که اصل غوز در مطلوبیت اصل غوز دلالت بر این داره با این تعبیری که در این روایت روایات مطلقه که در اونها فقط اصل حوز باشه، روایات متعددی هست، از جمله اون روایتی که مرحوم صدوق در ثواب الاعمال داره. در اون روایت هم قضیه‌ای که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در روز قیامت علی قبه من نور مثلا وارد میشن، در اینا در ذیل اون روایت از امام صادق علیه السلام نقل میکنه این عبارت را که رحم الله شیعتنا والله هم المؤمنون فقط والله شرکونا فی المصیبه به طول الحزن والحسره. اینا مواسات با ما میکنن و شریک ما در مصائب هستن با حزن و حسرتی که در اینها هست. حالا روایات در از جهت این که اصل الحوز را مطلوبیت اصل حزن در مصائب را بیان میکنه روایات متعددی هست، ولی اونچه که بتواند برای بحث ما دلالت داشته باشه اون روایاتی است که از اونها مطلوبیت اظهار حزن استفاده میشه. بله، به سه تا روایت در این قسمت اشاره میشه که از این سه تا روایت غیر از مطلوبیت اصل حزن، مطلوبیت اظهار حزن و حزن ظاهر، وجود حزن ظاهر از مؤمنین به عنوان امر مطلوب حساب شده. روایت اول روایت معاویه ابن وهب هست، معتبره معاویه ابن وهب هست که در اون این عبارت معروف اومده است که هر جزای مکروه هست الا جزای بر حضرت سید الشهدا علیه السلام. صاحب وسائل این روایت را در باب 87 من ابواب ده به ما یناسبه حدیث 9 این روایت را آورده، در باب 66 هم از ابواب مزار حدیث 9 از در اونجا هم این روایت را حدیث 10 این روایت را آورده که نقل میکنه از حسن ابن محمد طوسی فرزند شیخ طوسی در امالیش، عن ابیه عن المفید عن ابن قولوی عن ابیه عن سعد سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد که احمد ابن محمد میسا باشه، عن الحسن ابن محبوب عن ابی محمد الانصاری عن معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه قال شیخ اینا انت عن قبر جدی المظلوم الحسین علیه السلام تا به این قسمت آخر. ثم قال کل الجزا والبکا مکروه ما خلل جزا والبکا لقتل الحسین علیه السلام. در مصیبت حضرت. به حسب اونی که در مصاب وسائل از امالی نقل میکنه عبارت روایت همینه، ولی این روایت به سند دیگر در کامل زیارات هم نقل شده که مصاب وسائل این را در حدیث شماره 13 آورده، ولی ادامش را هم بیان کرده است که ما کل بله جذب مکروه هست، ما خلل بکای علی الحسین ابن علی علیه السلام فانه فیه ماجورون، نه تنها مکروه نیست بلکه مورد اجر و مطلوبیت و استحبابه. حالا اگر خود این هم نباشه، این ذیل فانه ماجور هم نباشه، مستفاد از روایت به ملاحظه سیاق هم همینه که جزای بر حضرت سید و شهدا علیه السلام امر مطلوبی هست، نه اینکه فقط نفی الکراهه باشه. مناسبت حکم موضوع اقتضای معنا را داره، علاوه بر این که در روایات دیگه هم به این قسمت تصریح هم شده که این از امور مطلوب است، نه اینکه در حد نفی الکراهه باشه. از جهت سندی این روایت مشکل سندی ندارد، چون افراد واقع در سند نوعا از اجلای روات و محدثین هستند. فقط این ابی محمد انصاری که از معاویه ابن وهب نقل میکنه در سند روایت، این هم قابل توثیق هست به جهت اینکه در مورد ابی محمد انصاری ولو توثیق خاص در کتب رجال ذکر نشده. روی نصاب بعضی ها گفتن که این شخص شخص مجهولی هست و معلوم نیست که چه کسی هست، ولی همانطور که در معجم مرحوم آقای خویی فرموده با استناد به یک روایت معتبره که در کافی هست، حال ابی محمد انصاری هم معلوم میشه. اون روایت در جلد 3 کافی کتاب الجنائز باب ان المؤمن لا یکره علی قبض روحهی، در اون روایت روایتی هست که کلینی نقل میکنه تا به محمد ابن عبدالجبار میرسه، به محمد ابن عبدالجبار بعد از او داره که ان ابی محمد انصاری، بعد اونجا داره وکان خیرن محمد ابن عبدالجبار که از ثقات رباط هست در مورد ابی محمد انصاری داره آدم خیر و آدم شایسته بود، خیر یا آدم شایسته بود. از این عبارت اعتبار ابی محمد انصاری استفاده میشه. روی این حساب این روایت من حیث و سند معتبر هست. من حیث و دلاله هم در این روایت مطلوبیت جزا بیان شده. جزا یعنی بیتابی، ناله کرد و صبر نکردم، تاب نداشتم. همانطور که در بعضی از کتب لغت هم اومده، فرق جزا با حزن را در این قرار دادن که حزن اون تأثر و استراب را دارد، ولی تأثر و استراب در حزن در باطن هست، منافات با صبر در مقام ظاهر شخص نداره. ولی جزا اینطور نیست، جزا اون حزن ظاهر شده هست، حزنی است که به مرحله ظهور برسه. روی حساب این روایت که دلالت میکنه بر مطلوبیت جزا، از این روایت حزن ظاهر شده یعنی اظهار حزن از این روایت استفاده میشه، نه فقط حزن باطنی که داره. علاوه بر این که در خود روایات هم، در بعضی از روایات هم در همون ابواب احکام اموات اومده که در بعضی از روایات سوال میکنن از امام علیه السلام که جزع چیه، مثلا مصادیق جزع چیه، در اون روایات اومده که اشد و جزع از سراخ بلویل و الاویل و لطم الوجه و سر، اینا عنوان مصادیق یعنی اموری که اظهار حزن در مقام ظاهر افراد هست. خب این روایت از روایاتی است که اظهار حزن اظهار خود بر حضرت سید الشهدا علیه السلام را مطلوبیت اظهار خود از این مثل این روایت معلوم میشه. در این روایت فقط حزن امر مطلوب قرار نگرفت، حزن ظاهر شده، اظهار حزن از مطلوبه که مصادیق جزا هم ولو خود اون روایت جابر که مصادیق جزا را بیان کنه از جهت سندی هم ولو نباشه، ولی در حقیقت این از مواردی است که برمیگرده به همون تعیین معنای لغوی و معنای عرفی جزا که مصادیق جزا اینا هستن دیگه. اونایی که عنوان جزا بر اونها صادقه همینی که افراد در مصیبت ها این حرکات رو انجام بدهند. این حرکات حرکاتی است که به عنوان اظهار حزن از اشخاص صادر میشه. روایت دوم صحیحه معاویه ابن وهب هست که در باب 37 از ابواب مزار اومده، روایت طولانی در بله که من حیث و سند لا اشکال در سند این روایت و من حیث و دلاله هم دلالت بر حزن بر اظهار حزن و فزع و جزع در مصائب اهل بیت علیهم السلام دارد. از جهت سندی این روایت صحیحه معاویه ابن وهب، چون چند تا سند برای این روایت ذکر شده، هم در کافی این روایت اومده است هم در تهذیب، ولی اون سندی که معتبر هست بلا اشکال و افراد وارد در این سند از اجلای اصحاب هستند و با این صحیحه روایت صحیحه اعلایی حساب می شود، به تعبیر بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله این روایت را که به مناسبت میخوندن میفرمودن که این روایتی است که اکابر و اعاظم فقه در مسائل مهم دما و فروج و ابواب حدود و دیار به این سند عمل میکنن. سندی است که هیچ کسی در این سند نمیتواند مناقشه بکنه. این روایت دارای این سنده که مرحوم صدوق در ثواب الاعمال نقل میکنه از پدرش، از سعد ابن عبدالله، عن یعقوب ابن یزید، عن ابن ابی عمر، عن معاویه ابن وهب. دیگه کسی در سند این روایت جای نیست که جای تردید و مناقشه در او باشه. در اون روایت هست که معاویه ابن وهب، ابتدای روایت از اینجا شروع می شود که معاویه ابن وهب میگه استأذنت علی ابی عبدالله علیه السلام، خواستم خدمت حضرت برسم، فقیل لی ادخل فدخلت و وجدت و فی مصلاه، دیدم که حضرت مشغول نماز هست، صبر کردم که تا نماز حضرت تمام بشه، ولی دیدم که حضرت در مناجاتشون در حالی که یناجی ربه این عبارات را در دعایشون عرضه می دارن در مقابل خداوند متعال، بله که یا من خصنا بالکرامه و خصنا بالوسیه و وعدنا بالشفاعه و اعطانا علم ما مضا و ما بقی و جعل افئدتا من الناس تهوی الینا، اللهم بله اغفر لی ولی اخوانی ولی زوار قبر ابی الحسین صلوات الله علیه. بعد خصوصیاتی برای زوار بیان فرمودن، الذین انفقوا اموالهم و اشخصوا ابدانهم رغبتا فی برنا، تا به این قسمت میرسه که محل استشهاد هست. در دعا این عبارت را داره، این عبارت از امام صادق علیه السلام نقل شده است، ورهم تلک الاعیون التي جرت دموعها رحمتا لنا، اون بله چشمهایی که گریه کرده اند در مصائب ما، ورهم تلک الغروب التي بله جزعت یا جزعت و احترقت لنا ورهم از سرخت اللتی کانت لنا. اون سرخهی که از مؤمنین از موالیان ما در مصائب ما صادر شده، اون را مورد رحمت قرار بده. خب درخواست رحمت امام صادق علیه السلام برای چنین فعلی نشون دهنده مطلوبیت این فعل در اعلی درجه مطلوبیت است. اونجه که در این روایت بیان از این روایت استفاده میشه مطلوبیت سرخه است. سرخه هم همونطور که معنا شده در کتب لغت و مرحوم مجلسی به یه مناسبتی در بهار هم به عنوان بیان از قاموس آورده، سرخه صیحه شدیده است. خود صیحه یعنی فریاد زدن، ناله با صدا، فریاد زدن. سرخه صیحه شدیده است، یعنی فریاد شدید. از اصل بلند بودن صدا حتی از این در این قسمت هم شدت در این جهت است. خب این روایت دلالت میکنه بر این که در عزای اهل بیت علیهم السلام، چون تعبیرم در روایت هم اینه، ولو در مورد زوار حضرت سید الشهدا علیه السلام وارد شده، ولی تعبیر از سرخت التی کانت لنا، از این عبارت هم نسبت میشه استفاده کرد. ثبوت حکم در عزای جمیع معصومین علیه السلام، جمیع اهل بیت، از این عبارت استفاده میشه که بله این عنوان این اظهار تأسف، اظهار به گریه شدید، به ناله شدید که از اون حالت بله اظهار کردن تأسف و تأثر استفاده میشه، این امر مطلوب در شریعت است. خب اینم روایت دوم. روایت سومی که دلالت بر این جهت دارد روایتی است که بله از اون روایت استفاده می شود که در مصیبت حضرت سید الشهدا علیه السلام هم بکا مطلوبیت داره، هم ابکا مطلوبیت داره و هم تباکی مطلوبیت داره. تباکی به عنوان یک امر مطلوب در عزای حضرت سید الشهدا معرفی شده. این روایت در باب 104 از ابواب مزار، حدیث 5 باب 104 اونجا ذکر شده. البته روایت تواکی در این باب که ذکر شده چند تا روایته، یکی همون روایت معروف بله که ابی اماره منشد میگه خدمت حضرت بودم و اینها، بله خدمت امام صادق علیه السلام بودم، حضرت فرموده بود شعری را انشاد بکن در قتل در مصیبت حضرت سید الشهدا علیه السلام. در ادامه اون آخر اون روایت هم داره که و من انشد بالحسین شعرن فتباکا فله الجنه، ولی حالا اون روایتی که میخواستیم بخونیم من حیث سند هم قابل تصحیح هست، روایت پنجم باب 104 از ابواب مزار هست که در این روایت را مرحوم صدوق در ثواب الاعمال نقل میکنه از محمد ابن موسی ابن متوکل، از محمد ابن یحیی، از محمد ابن احمد، محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نواد الحکمه، از محمد ابن حسین که ابن ابی الخطاب باشه، از محمد ابن اسماعیل که محمد ابن اسماعیل ابن بزی باشه، از صالح ابن عقبه، از ابی عبدالله علیه السلام قال من انشد بالحسین بیتا من الشعر فبکا و ابکا عشرتن فلهو و لهم الجنه، و من انشد فی الحسین بیتن فبکا و ابکا تسعن فلهو و لهم الجنه فلم یزل حتی قال من انشد فی الحسین بیتن فبکا و ازنه قال او تباکا فلهو الجنه. این روایتی است که هم در بله ثواب الاعمال اومده مرحوم ابن قلوی هم در بله کامل زیارات هم این روایت را آورده از به نقل از محمد بن جعفر که هم رزاز باشه از محمد بن حسین ابوالخطاب این یک سند دیگه هم در این برای این روایت آورده. از جهت سند افراد واقع در این سند قابل اعتماد هستند. نفر اول که محمد بن موسی بن متوکل باشه ولو توصیف خاصی در مورد او نیامده است و ولی مرحوم صدوق در مورد او ترحم و ترزی داره. غیر از ترحم و ترزی خصوصیت محمد بن موسی بن متوکل اینه که در بیان تاریخ به افراد متعدد اینجوری که از سابق یادم هست دائرا 37 مورد در تاریخ در بیان سند به افرادی که در فقی مرحوم صدوق روایت را از اونها نقل میکنه در حدود 37 مورد محمد ابن موسی ابن متوکل را ذکر کرده و این نشون دهنده اعتماد صدوق به این شخص در نقل روایات. رو این حساب از همین استفاده وثاقت به وثاقت محمد بن موسی بن متوکل و بله اعتبار میشه. اگه فقط ترحم یا ترزی تنها بود خب این مورد اشکال بود، اشکال میکردن که مجرد ترحم و اینها که دلیل بر این نمیشه که این شخص فقه و قابل اعتماد باشه. ولی خصوصیت محمد موسی بن متوکل اینه که در موارد کثیره مرحوم صدوق برای ذکر سند به اشخاص به رواتی که از معصومین علیه السلام نقل میکنن این را محمد موسی بن متوکل را در سند ذکر کردن. بقیه افراد سند محمد ابن یحیی که مشکل نداره، محمد ابن احمد ابن احمد هم که صاحب نواد الحکمه فی نفسی که مشکل نداره، محمد ابن حسین هم که ابن ابوالخطاب بود، محمد ابن اسماعیل که هم ابن بزی هست، صالح ابن عقبه در اینجا هست. صالح ابن عقبه در مورد صالح ابن عقبه البته توثیق خاصی وارد نشده ولی مرحوم آقای خویی از راه رجال کامل زیاره و تفسیر علی ابن ابراهیم صالح ابن عقبه را اعتبارش را درست کرده. مرحوم آقای تبریزی هم از راه نقل معارف توثیق معارف از باب این که صالح ابن عقبه جز معارف رباط هست و در مورد او قطع ضعفی ذکر نشده. رو قاعده توثیق معارف حکم به اعتبار صالح ابن عقبه شده. از جهت متن هم اون چی که از این روایت استفاده میشه عنوان تباکی است. البته همونطور که اشاره شد بله ترغیب به این به بکا اول ابکا اول تباکی منحصر به این نیست، روایات متعددی است که از اون این معنا استفاده میشه. خود همون روایات کثیره مجموع متعدد چون هست خود اونها ممکن موجب اطمینان به صدور این مضمون میشه که در عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام یا سایر معصومین علیه السلام غیر از این که بکا مطلوبیت داره و غیر از این که ابکا مطلوبیت داره تباکی هم از امون مطلوب است. تباکی هم اونجه که حقیقت تباکی را تشکیل میده همون اظهار حزنه. تباکی اینه که انسان خودش را به حال گریه کننده در بیاورد، حالت گریه کننده را به خودش بگیرد، حالت اظهار گریه. در حقیقت اظهار گریه این اونچه که در این روایت بیان شده و ترغیب به اون شده معناش این نیست که آدم در این قسم در این مورد مثلا بخواهد ریا بکنه، نه. اونچه که از این روایات استفاده میشه اینه که خود همین اظهار تأسف، این که از این بله از این به عنوان یک نماد استفاده بشه، حالت نمادگونه داره. تواکی حالت نمادگونه داره. برای اظهار تأسف یکی از مصادیق اظهار تأسف، یکی از چیزهایی که تأسف شخص را اعلان میکنه، اظهار میکنه، همین که حالت گریه به خودش بگیره. خب با توجه به این روایات متعدد که از اونها در مصادیق متعدد استفاده شده که اظهار حزن مطلوبیت داره، اظهار حزن بر معصومین، بر مصائب اهل بیت علیهم السلام از امور مطلوبه در شریعت است، به حسب اون تعبیری که بله نقل شده در سیه معاویه ابن وهب، به حدی هست که حضرت در سجدهشون یا در مصلایشون دعای برای چنین افرادی کردن که این گونه عمل میکنن در مصائب حضرت. خب من حیث الکبرا اظهار الحزن از امور مطلوبه، اظهار حزن در مصائب از امور مطلوبه است. لبس و سواد هم یکی از نمادهای عزاداری حساب میشه دیگه، یعنی کسی اینو بپوشه دیگران برداشتی که از او دارن اینه که اون را مصیبت زده حساب میکنن، همانطور که در موارد در غیر ایام عزای اهل بیت علیهم السلام اگر کسی لباس سیاه بپوشد میفهمند که یکی از نزدیکان این شخص از دنیا رفته، این رو به عنوان اظهار حزن میبینن، این نشون دهنده مصیبت زده بود شد، مصیبت زده بودن اون لباس سواد میبینن. خب از جهت صغروی که این وسیله برای اظهار حزن هست، از جهت کبروی که اظهار حزن مطلوبیت داره، نتیجه میشه که به مقتضای دلیل پنجم هم لفظ و سواد در جایی که از او برداشت اظهار حزن بشه، برداشت اظهار حزن و اظهار تعصب بشه، از امور مطلوبه در شریعت هست. نتیجه بس در مرحله اول از اثبات مدعا، چون بنا شد که در مقام ثالث از بحث لفظ و سواد که لفظ و سواد فی عزای اهل بیت علیهم السلام باشه، در مقام سوم برای اثبات مدعا در دو مرحله بحث بشه. مرحله اول بیان وجوهی بود که در حد اختزا یدل على مطلوبیت، حداقل در حد اختزا وجوهی که دلالت میکرد بر استحباب و مطلوبیت لفظ سواد در عزاداری ها. مرحله اول از بس این بود. مرحله دوم از بس اینه که در مقابل این وجوهی که یدل على استحباب و مطلوبیت و لفظ و سواد، آیا چیزی هست که مانع از اون وجوه سابقه بشود یا چیزی نیست؟ در مرحله اول از بحث نتیجه بحث این شد که برای اثبات مدعا به پنج وجه میتوان استدلال کرد که بله عملا بحثی که ذیل این عناوین پنجگانه شده نتیجهش این شد که همه این وجوه تمام هستند، حداقل در حد اختزا دلالت بر مطلوبیت دارند. دلیل اول که سیره بود، دلیل دوم روایات خاصه بود، دلیل سوم ادله مطلوبیت احیای امر اهل بیت علیهم السلام بود، دلیل چهارم هم که ادله مطلوبیت تعظیم شعائر الله بود، دلیل پنجم هم مطلقات مطلوبیت اظهار حزن بر اهل بیت علیهم السلام. در مرحله اول این وجوه پنجگانه برای اثبات مدعا حداقل در حد اختزا تمام بودن. حالا در مرحله دوم باید ببینیم که آیا در مقابل این وجود امری هست، وجهی هست که مانع تمسک به اون ادله خمسه بشود یا مانعی وجود نداره؟ اونجه که به عنوان مانع بیان شده در مقابل اون وجوه سابقه همون ادله نهی از لبس و سواد به نحو مطلق یا نهی از لبس سواد در صلاته، اونی که به عنوان مانع ذکر شده این ادله هستند، این دو وجه هست. باید ببینیم که آیا این دوتا وجه در مقابل وجوه سابقه اگر در نظر گرفته بشود آیا جلوی دلالت اونها را، دلالت وجوه سابقه بر استحباب لفظ و سواد در عزا را میگیرد یا نمیگیرد. از این طرف اونی که عمده هست همون روایات مطلق نهی از مطلق لفظ و سواد، چه در صلات چه در غیر صلات، عمده اینه. اینا که حساب بکنید بقیه هم حکمش معلوم میشه، اون یعنی وجه دوم هم حکمش معلوم میشه. این روایات، این دلیل را ما باید در مقابل اون وجوه پنجگانه قرار بدیم، ببینیم که در مقام بله جمع بین اون وجوه پنجگانه از یک طرف و این دلیلی که نهی از لفظ و سواد فی ای حال من الحالات چه نسبتی با هم دیگه دارن و در مقام جمع مقتضای جمع بین این دو دسته از ادله چه چیزی هست. خب با توجه به این که در ادله سابقه در اون وجوه پنجگانه اینها از حیث خصوصیات یک دست نبودن بلکه اختلاف بین اینها بود، خود اینها ولی همه اینها تمام بودن در استدلال بر مدعا، ولی از نظر عموم و خصوصیت دلالت بر مدعا اینها مختلف بودن. بعضی از اینها در خصوص لبس و سواد فی عزا وارد شده بودن، مثل دلیل اول که سیره بود، دلیل دوم که روایت خاصه بود، در خصوص همین لفظ و سواد فل عزا در مصیبت وارد شده. ولی ادله دیگر که تعظیم ادله احیای امر ائمه علیهم السلام باشه یا دلیل تعظیم شاعر باشه یا دلیل اظهار حزن باشه، اینها به اطلاقشون با اطلاقشون حکم را در این لفظ و سواد اثبات می‌کردن. فائده تعدد ادله، ذکر ادله متعدده در یک مورد اینه که بعضی از این در مقام جمع بین این ادله با ادله مقابله در بعضی از موارد خصوصیتی در این بعضی از ادله وجود داره، در این ادله متعدد مثلا در یه موردی 5 دلیل 4 دلیل 3 دلیل ذکر میکنن، در بعضی یه خصوصیتی در اینها وجود داره که در همه وجود نداره. ممکنه نسبت بین بعضی از این ادله متعدد با اون ادله مقابله نسبت تعارض باشه، ولی نسبت بعضی دیگر نسبت اون خصوص مطلق باشه که دیگه اصلا صحبت تعارض و اینها نیست. برای این اساس با توجه به این نکته ما الان در مقابل اون ادله پنجگانه، وجوه پنجگانه، این روایات ناهی از لفظ و سواد به نحو مطلق را که در نظر میگیریم، باید در تک تک اینها خصوصیت دلیل این طرف را، دلیل دال بر مطلوبیت را با اون روایات ناهیه در نظر بگیریم. از دلیل اول که شروع بکنیم، دلیل اول سیره بود. سیره در خصوص لفظ و سواد فعل عذاب وارد شده، در همه ی حالات هم به نحوی که حتی در حال صلات هم اینطور نیست که در بیاورن لباس عذاب را. خب این دلیل را ما با ادله ناهی از لفظ و سواد به نحو مطلق در نظر بگیریم، حتی اگر قبول بکنیم که این دلیل ناهی از لفظ و سواد به نحو مطلق دلالت میکنه بر همین منع ذاتی یا کراهت در لفظ و سواد ذاتن با قطع نظر از تشبه به ظالمین و اینها، حتی اگر لسانش را مطلق هم بگیریم، اگر فرض بکنیم یه چه دلیلی داشتیم که نداریم بر اساس اون بحثی که در مقام اول شده، چنین دلیلی نداریم که دلالت بکند بر نه دلیل من حیث و سند معتبر باشه، دلالت بکنه بر نهی از لفظ سواد به نحو مطلق به عنوان ذاتی خودش، به عنوان اصلی خودش نداریم. اگر داشتیم در جمع بین دلیل اول که سیره باشه با این دلیل با این دلیل مقابل که ادله ناهیه باشه، معلومه که این ادله توانایی منع نسبت به سیره را ندارن. سیره دلیل خاص دیگه، با دلیل خاص این عنوان تغییر میخوره. روی این حساب در کلمات عده ای از محققینی که وارد این بحث شدن، این بحث لفظ و سواد را مطرح فرمودن، اومده که ولو ما از روایاتی داریم که دلالت بر نهی از لفظ و سواد به نحو مطلق میکنه، ولی به خاطر قیام سیره باید اون را تخصیص بزنیم به غیر مورد عزا، در عزا چنین مطلبی در کار نیست. این شأن شأن دلیل اول با دلیل مانع، با ادله مانع. کجا؟ سیره در خصوص این وارد شده دیگه، سیره در مرام منظر معصومین بوده در این دیگه. با وجود این نهی وقتی که سیره مستقر بر این شده که سیره ای که متصل به زمان معصومین هست دیگه، با همون تقریبی که گفته شده که هر جا شیعیان فرصت پیدا می کردن از این لفظ و سواد به عنوان نماد عزاداری استفاده می کردن، این سیره نشوندنده اینه که این کار مرضی معصومین علیه السلام بوده، بلکه از اونها تلقی شده، عقد از اونها شده. سیره اگه بر امر خاصی استقرار پیدا بکنه، با این سیره مطلقات و عمومات غیر می خوره. این فرمایش شما برمی گرده به بحث قبلی در اصل این که سیره به عنوان یک دلیل است. اونجا این مطالب بیان شده که از ملاحظه شواهد متعدد، مجموع این شواهد را در کنار همدیگه بگذاریم، به این نتیجه می رسیم که این از اموری است که از همون زمان معصومین علیهم السلام تا یومنا هذا استمرار داشته. اگر سیره اینجوری را کسی ملتزم بشه دیگه در مقابل این در مقابل چنین سیره عمومات نمیتواند مانع از عقص به این سیره بشن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهره.